أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين، طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين، عجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته. اللعن على أعدائهم أجمعين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام را به این امامزاده لازم التعظیم فرزند حضرت حسین جعفر که امام حسین جدشه. میدونید از امام باقر به این طرف امامان ما هم پسر امام حسین هم و هم فرزند امام حسین هم. شما در زیارت نامه حضرت فاطمه معصومه میخونید السلام علیک یا بنت الحسن و الحسین، هم دختر امام حسینی هم دختر امام حسین. علتش اینه که مادر امام باقر علیه السلام دختر امام حسن مشتبه بود، حضرت سجاد علیه السلام داماد عمو جانش بود. از اونجا به بعد امامان ما همه به دو نور متصلن، هم حسنی هم و هم حسینی هم. به این بزرگوار سلام خدا بر این بزرگوار، جد بزرگوارشون امام حسن و امام حسین است. و به شما عزیزان شنونده بیننده تبریک این مولود مسعود رو داریم. خب آیات کریمه ای که در محضر شما این چند روزه در محضرش بودیم و دورها از این دریاها انشاءالله ذخیره کردیم، خدای متعال وصف عباد الرحمن بندگان رکورددار، بندگان صاحب مدار، بندگان ممتاز، بندگان سرفراز و همیشه مقبول، اینا عباد الرحمن هست. کسی میخواد بنده ممتاز باشه سر سفره رحمانیت پروردگار متعال جذب رحمت بشود، آینه رحمت الهی بشه، خدا او رو بپسندد، اولین ویژگی اینه که در مسیر حرکت بی تکبر را میره، را رفتنش دیگران را از راه بیرون نمی کنه. بعضی ها وقتی میخوان برن آی من دارم میام، همه بکشید کنار. بعضی ها بعد رانندگی میکنن، بعضی ها خطرناک رانندگی میکنن، بعضی ها بعد بوغهای میزنن، بعضی ها نوار میگذارن، جاهلیت من صداش همون چنان بلند میکنه، ترانه های کذایی. اینا همه دارن خودنمایی میکنن، هم اونی که بوغ بوغ میزن، هم اونی که ترانه میذاره، هم اونی که بعد میپیچه جلو اشخاص میخواد بگه من گردن کلفتم، میخواد بگه من منم، اینا بنده رحمان نیستن، اینا بعضی هاشون بنده شیطانن، بعضی هاشون اگر بندگی دارن در اون سطح ممتاز نیستن. آدم باید حرکتش در مسیر کمک کند به دیگرانی که توی این خط هستن، نه اینکه راه بر اونا ببنده، نه اینکه برای اونا تصادف درست کنه. بعضی ها تصادف هم درست نمی کنند، اعصابش ضعیفه، یه بوق تند که میزنی بدنش میلرزه، اعصابش شدت پیدا میکنه. خب داره ظلم به یه مریض میکنه، چرا کار میکنه؟ یا نوار بلند برای همسایه آزاری، برای راه رو آزاری. اینا نشانه اینه که اینا آدم های راحتی نیستن. آدم که خودش راحت نباشه برای دیگران هم میخواد درد سر درست کنه، میخواد ناراحتی درست کنه. تو خونه هم همینجورا، پدر اگه آرامش آسایش داشته باشه، وقتی میاد سایه رحمته. اصلا بچه ها منتظرن بابا بیاد، خانم منتظر بابا بیاد، وقتی میاد همه نفس میکشه. اما اونی که نه، اعصابش ناراحته، اون ناراحتیشو در خودش هضم نمیکنه، کزم غیظ نداره، این سرایت میده، عصبی میشه، بد اخلاقی میکنه، کم حوصلگی به خرج میده، اخم میکنه، طرف میخواد حد بزنه، این میبینی که ظرفیت نشون نمیده، طرف رو خیتش میکنه، او با ذوق و شوق اومده یه حرف بزنه و این بی‌حوصلگی نشون میده. همه اینها معلول نابسامانی های درونی است، یا تکبر است، یا عقده های درونی است، جراحت های درونی است، و این جراحت ها و درد ها دیگران را هم تحت تاثیر قرار میده. بنابراین باید اول دل رو معالجه کرد. این دل اگر معالجه شد، این دل سلطان بدنه. وقتی راحت باشه بدن راحته، وقتی ناراحت باشه بدن هم ناراحته. کما اینکه سرپرست خانواده سلطان خانواده است، او ستونه، او تکیگاه. اگه ستون محکم باشه، هر کی ناراحت بود میاد تکه میزنه، نفس میکشه. اما اگه ستون محکم نباشه، تکه بده میفته، دم میفته. این ستون باید محکم باشه، محور خانواده، مدیر یک مجموعه، مدیر یک دبستان، رئیس یک اداره. اگر متانت داشتن، آرامش داشتن، اخلاق داشتن، حسن معاشرت داشتن، خوشا به حال زیر مجموعه شد. اما اگه آدم های عقده‌ای بودن، اصلا رئیس شده که ضعیف رو پامال کنه، این رئیس نشده که خدمت کنه، این دنبال یک فرصتی بود که اونجا اون عقده های گذشته شو سر این ضعفا خالی کنه. علیکم انفسکم، خودمون رو درست کنیم، باطنمون رو درست کنیم. من اصلح سریرته اصلح الله علانیته، کسی باطنش رو درست کنه، خدا قول داده که ظاهر او رو درست کنه. ظاهر سازی نکنیم، باطن رو درست کنیم. با خدا در خلوتها بندگی داشته باشیم، حساب کتابمون با خدا درست باشه. اگر اینجور بود، چون خودمون احساس آرامش میکنیم، توکل داریم، تکیه به لطف خدا زدیم، امیدوار به رحمت خدا هستیم، اهل توبه، اهل دعای، اهل صدقه، اهل انسانیم، برای دیگران ما مساهمت درست نمیکنیم، نه برای همسایه‌مون، نه برای خانواده‌مون، نه برای کسانی که تو مسیر با ما میرن، ما برای اونها کمترین مشکل و مزاحمت درست نمی کنیم. این میشه مشی ها الذین یمشون علی الارض هون. دیگر تواضع در مسیر، هر کی آدم محبوبش عظمت بیشتر داشته باشه، آدم در حرکت به سوی او همیشه یه حالت انقیاد داره، نرمش باطنی داره، محبت آبش کرده. لذا یه جوریه امام مجتبی علیه السلام که امروز سر سفره کریم اهل بیتیم، در مسیر حج از مدینه تا مکه 80% 400 کیلومتر راه است. این 400 کیلومتر راه رو وجود مبارک امام حسن مجتبی سوار نمی‌شد. حضرت امام حسن مجتبی نادار نبود، بخیل هم نبود. بعضی هم دارن از دارایی خودشون استفاده نمی کنن. اینا برای ورثه نگه داشتن، اینا برای اینور نگه داشتن. تا خودش هست نه زیارتی میده، نه اطعامی میکنه، نه به فقیری لباسی میده، نه جهیزیهی، نه مسجدی میسازه، نه مدرسهی میسازه. لا یرجا خیرو، دیوونه است. پیغمبر خدا سه تا علامت برای دیوانه گفت. یکیش این آدم بیخیریه، این آدم بیخیر، نه برای دیگران خیر داره نه برای خودش، این آدم بخیریه، این هیچ استفاده ای از نعمت ها نمی کنه. به باید دارد خدای متعال اذا انعم الله علی عبد نعمتا، خدا دوست دارد انگرا اثره، محبوب خدا اینه که اثر نعمت رو در وجود شما ببینه. وقتی خدا مال حلال بهت داده، چرا لباس درست نمی‌پوشی؟ چرا مرکب درست نداری؟ چرا خونه مناسب نداری؟ چرا به زن و بچه سخت می‌گیری؟ تو که داری، چرا بچه تو شرمنده می‌کنی؟ چرا زنت رو سرفکنده می‌کنی تو این مجالس؟ خدا وقتی نعمت داده باید از نعمت استفاده کرد. امام حسن مجتبی در شرایط عادی چون خلافت که قطع شده بود، حضرت مسئولیتی نداشت. کسی مسئول باشه باید خیلی کمتر از ضعفا از امکانات زندگی استفاده کنه. اما کسی مسئولیتی نداره، امکاناتی هم داره، در حدی که به رخ دیگران نکشه، در اون حد باید خوب زندگی کنه، در آسایش زندگی کنه. لذا امام حسن مجتبی لباس‌های مرتبی می‌پوشید، مرکب راهواری رو سوار می‌شد، بر مرکب خوب سوار شده بود، لباس خوبی هم به تنش بود، داشت می‌رفت. یک بعد یهودی هم کنار جاده، کنار راهی که امام عبور می‌کردن، از فرط بیچارگی اونجا گدایی می‌کرد. تا امام حسن رو با این وضع خوب، با این اسب خوب، با این لباس خوب، با این وقار خوب دید، خیلی عقلش ترکی منفجر شد، گفت آقا تو پسر پیغمبر خودت رو میدونی، شما میگید از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا برای مؤمن زندانه، برای کافر بهشت. حالا بگو ببینم این حدیث درسته؟ این منی که شما کافر میدونی، این فقرم، این فلاکتم، این بدبختیم، اینم که تو مؤمنی، این لباست، این مرکبت، این امکاناتت، حالا برای تو بهشتی یا برای من؟ حالا شما چه فکری میکنید؟ یه خورده فکر کنید ببینید جواب چیه تا فرمایش امام حسن مجتبی رو خدمتتون بگم. اگه از شما یه چنین سوالی بکنم شما چه جواب میدید؟ یه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد. مهمان کریم اهل بیت، برای اینکه از کرامت عزیز امام حسن مجتبی برخوردار بشیم، نثار وجود مقدسش یه صلواتی کریمانه خط
بفرمایید.
کی آماده از این روح بده؟ بسیار خوب. بله؟ ماشاءالله، یه صلوات براش هدیه کنیم. روز بعد اگه اینجا بودی انشاءالله یک هدیه معنوی برای شما، یا کتاب یا قرآنی هدیه خواهم داد انشاءالله. خیلی مایه سرفرازی ما هستی، همه تون به الحمدلله با یه عشقی گوش میکنید و ما رو تشویق میکنید. وجود مبارک امام حسن مجتبی، فرمودن خدای متعال برای مؤمن در بهشت نعمتهایی، قصرهایی، امکاناتی قرار داده که دنیا نسبت به بهشت زندان هم به حساب نمیشه. این محیطیه که زود گذره. تمام نوشهای دنیا در کنار نیش هاست. اصلا نوش بینی شما در دنیا ندارید، دار و بلاء محفوفه. اما بهش نعمت هایی دارد که لا عین رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر، نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده، نه به دل کسی خطور کرد. انشاءالله قسمت بشه بریم ببینیم شنیدن کی بود مانند دیدن. خدایا تو امید آمدی روزه داری، نکنه ما محروم بشیم از بهشت، نکنه آقابت بشتر بشیم. کسی به بهشت دره در مقایسه با دنیا، دنیا از زندان هم زندان تره، اما بهشت کجا؟ اما بیچاره کافر اینجا هر قدر بلا هم بر سر کافر بیاد نسبت به آتش جهنم باز اینجا برش بهشت. اینه که ما مثلا مشتبه قشنگ برای ما هم مسئله رو باز کرد. بنابراین ما مثلا مرتب زندگی میکردن، پناه گروهی بودن، امام حسین هم پناه گروه دیگری بودن، هر دو تقسیم روش کرده بودن که همه مردم در مراجعهشون به مقصد خودشون برسن. حالا امام مشتبه وقتی مکه میرفت کار میکرد، وقتی مکه میرفت پا به ده نمیرفت، با این مبارکش آبله کرد، گفتن آقا باتون آبله کرده، حالا دیگه سوار بشید. فرمود نه، من توی این مسیر بخواب پیاده برم. این یمشون علال ارض هونا، این داره به سوی معبود میره، این در نظر خدا داره حرکت میکنه، هرچی بیشتر میخواد و در راه خدا رنج ببره، در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. بعد فرمود که در این منزل جدیدی که در پیش داریم یک مرد سیاه چهره ای میان جلو، اون روغنی پیشش هست که برای درمان آبله پای من مفیده. اونجا که رفتیم رسیدیم، برید از اون روغن بگیرید که من خودم رو معالجه کنم. وقتی هم رفتن رسیدن به اونجا، این بنده خدا رفت پیش اون سیاهه، گفت که روغن میخوام. گفت برای کی میخوای؟ گفت برای حضرت امام حسن مجتبی میخوام. گفت پدر و مادرم قربانش، من از او هم پول نمیگیرم، هم خودم عاشقم اما مثلا مشتبه رو ببینم، عجب سعادتی گیر اومده. آمد خدمت ما مشتبه علیه السلام، ازش آقا عیال من حامله است، درد زایمان داره، من از شما میخوام که دعا کنیم خدا بچم رو پسر قرار بده، بچه من شیعه بار بیاد، بچه من محب بار بیاد. تو همین آیات سوره مبارکه فرقان که این آیات رو چند روزه در خدمت شما جواهراتش رو ذخیره آخرتون میکنین، آخرای این داره که یکی از دعاهایی که عباد رحمان میکنم رفت فرزندانشونه. این به فکر آقابت به خیلی بچهشه، تنها به فکر مدرک و مهندس و دکترا و تاجر بودن و کارمند بودن و این رسالت پدری را آدم ادا نکرده، رسالت مادری را مادر را ادا نکرده. باید از خدا بهش برای بچه بگیری، باید امان نامه بگیری که بچه گرفتار آتش جهنم نشه. اگه هنر داری بچه تو به تو خط بهش قرار بده، درهای بهش رو تو این ماه مبارک رمضان بروی بچه باز کن، و الا بچه بره رئیس بشه، رشوه خور بشه، مردم آزار بشه، برای رأی آوردنش هزاران کار خلاف بکنه، بعدی دروغ بده. این که بچه عاقبت به خیر رو باقیات سالات شما نمیشه که. این زرنگی اون مرد بیابانی سیاه چهره هم به امام مجتبی عشق خودش رو نشون داد، هم به فکر آینده بچه شه، آقا بچه هم سالم باشه، هم شیعه شما باشه. امام مجتبی بهش بشارت داد، فرمود بچه ایالت زایده، بچه هم پسره، وعده میدم، بشارت میدم که این بچه جز شیعیان ماست، دلش با ماست و او از خط ولایت بیرون نخواهد رفت. امام مجتبی علیه السلام یمشون علی الارض هونا و ایلا خاطب همون جاهلونه قالوا سلام. آدم در برخورد با آدم های شرور، با آدم های ناراحت، با آدم های عقده‌ای، با آدم های هنجار شکن باید سلامون که میگه منظور ممکنه سلام گفتنم مؤثر باشه، ولی عمده اینه برادر عزیز من، او که ناراحته، برای شما اولویت حفظ دینت هست یک، حفظ آرامشت هست دو، حفظ آبروت هست سه. ببین یا آدمی که با تو برخورد کرد تو چه برخوردی بکنی کم دینت ضربه نخوره سالم بمونه، هم آرامش فکریت از بین نره، ناراحتی فکری پیدا نکنی، ناسلامتی روانی پیدا نکنی، مشکل سکته پیدا نکنی، فشار به قلبت نیاد. این آرامش برای تو مهمتر از اینه که به او جواب بگی. تو اول سلامتی روح و جسم خودت رو و دین خودت رو در نظر بگیر، بعد تنظیم کن ببین با او چه برخورده بکنی، هم خودت سالم میمونی، مشکل بیشتر پیدا نمی کنی، همو آسیبش بیش از این نخواهد بود. در این رابطه آدم باید طرف خودش رو بشناسه، باید فضای اون زمینه رو قشنگ تشخیص بده. یه جا هست آدم باید رد بشه، یه سلام بگه و رد بشه. و ازا من رو به لغو من رو کرام و ازا خاطب هم الجاهلون قالوا سلام. این با کرامت و بقار وانیست تو یکی بگی اونم ده تا بگه، به سر و کرده هم بزنید مردم هم جمع بشن، به هر دوتاتون بخندن، آبروتون، حیثیتتون، آخرتتون برباد بره. با آدم گرفتار، با آدم ناراحت، با آدم شرور دهن به دهن نشید، رد شید، دل کن برو، اینو به راه خودش واگذار کن. یه جا نه، سلامتی در اینه که این مشکل داره، این بیچاره است، این کسی به دادش نرسیده، این فریادش زمینه داره، ببین چیشه، ببین چیشه، اینو ساکتش کن، اینو راحتش کن. لابد لابد طلبکارا دارن دنبالش میگردن، اعصاب را دارن، لابد بچه معتادی داره، اساس خونش برده فروخته، این بدبخت مونده نمیدونه چی کار کنه. گاهی سلام گفتن به اینه که شما به داد او برسید، درد او رو دوا کنه. ببینید چیشه، کسی آمد در مسجد پیغمبر اکرم، جلو مسجد عثمان نشسته بود، خلیفه سوم، به خلیفه سوم گفت که من گرفتارم، به داد من برس. گفت چیته؟ گفت فقیرم، بدهکارم، به من برس. این 5 درهم گفت بهش داده. گفت آخه جناب خلیفه، 5 درهم که درد من رو دوا نمیکنه، من با 5 درهم چی خواهی که به سر خودم بکنم؟ اقلا خودت کمک نکردی، به یه جایی منو حواله بده، برم اونجا دردم رو دوا بدونم، دردشناس باشم، بدونم من چی میکشم، گرفتاری رو برطرف بکنم. عثمان یه نگاهی کردید که امام حسن مجتبی همراه برادر بزرگوارش حضرت امام حسین و عبدالله جعفر سه کریم از کرام بنی هاشم گوشه مسجد نشستن. عثمان خلیفه سوم گفت اگه میخوای دردت دوا بشه برو اونجا. ای امام آمد کریم امام، که اونایی هم که با شما خوب نبودن اما نمیتونستن فضیلت شما را این کار کنن، اونا مگه به کسی میخواستن پناهی نشون بدن حواله میدادن به شما. یه رفتم سلام کردم با مشتبه همون سه مدرم جمعه، سلام کردم، جواب سلام دادم، گفتم که ام نرس بفردم به دادم نرس من کمک کنم. گفت که درخواست و سؤال در شأن و تراز مؤمن نیست، مؤمن منی و تب است، مؤمن عزیزه، مؤمن آبرو خودشو برای شندل قاز نمیبره. در سه مورد اگر کارد به استخوان رسید اون وقت میتونید پیش این اون برید آبروتون رو مایه میذارید. اینا درس عزت ها، مکتب تشیع، مکتب سرفرازیه، مکتب آقاییه، مکتب سربلندی. برای هر چیزی نرید پیش این اون منت بگذارید. این منت کشیدن، این دست دیر نیاز بزرگ پیش این اون بزرگ کردن آدم رو سرفکنده می کنن. اون که شیران را کنن رومت مزاد احتیاج است. خودتون رو محتاج نشون ندید، با سیلی صورت خودتون رو سرخ کنید. زمان قدیم سرخی صورت علامت سلامتی، هر کی خیلی قوی بود سالم بود این گونه هاش گل مینداخت سرخ میشد. بعضیا ضعیف بودن، ناتوان بودن، غذای کافی نمیخوردن، اما برای اینکه بگه منم دارا هستم چیکار میکرد؟ یه سیلی میزد به خودش که این خون اینجا سرخ بشه، سرخ دیده بشه، آبروشو با سیلی حفظ میکرد. لذا مثل معروف شده که با سیلی صورت خودشو سرخ میکنه، یعنی خیلی بزرگ منشه، خیلی آقا طبعه، با اینکه ندارا یه جوری زندگی نمیکنه که مردم او رو کوچیک بشمارن، مردم او رو تحقیر کنن. آخه بعضی هم خیلی بدن، افتاده رو لگد میزنن تا ببینن کسی پشتش خالیه، تو زندگی پشتوانه نداره، میان تنه میزنن، افتاده رو لگد میزنن، اگه یه خورده ضعیفه ضعیفترش میکنن، خونش رو میبکن، ربا ازش میگیرن، بدبختش میکنن، هوش میکنن. مؤمن باید یه جوری زندگی کنه که این آدم های بدذات و خبیث بهانه نداشته باشن مؤمن رو تغییر بکنن. مؤمن از کعبه شرفش بالاتره. نظام امام مثلا مشتبه گفتن چرا دست سؤال باز میکنی؟ سؤال در تراز ارزش و عزت یک مؤمن نیست. در سه مورد جایز است که آدم پیش این و اون بره در اظهار نیاز بکنه. یکی کسی که بدهیش زیاد شده، آبروش در خطره، هیچ راهی نداره جز این که به یه کریمی مراجعه بکنه و بگه درد من اینه، من شکا الی مؤمنن فقط شکا الی الله. آدم گرفتاره، اگه گرفتاریشو پیش مؤمن برد، نه پیش یه آدم فاسق رباخار بیرحم خبیث، نه پیش یه آدم کریم آدم اصیل، رفت به فلانی چه کام داره برمیگرده ها، میان من دستگیر میکنن دا. زن و بچه دارم ها، حاضر نشو من رنگ زندان ببینم. این اشکال نداره، اگه قرض زیادی داری احتمال میدی آقا اصیل کریم یه دردی برای دوایی برای پیدا میکنه، اینجا جایزه. این یک. دوم، اگر در تصادفی در یک درگیری به کسی آسیب زدیم و بدهکار دیه شدی یا گرفتار قدر خطر شدی، یک کسی از بین رفت در یه تصادفی و شما دیه بدهکار شدی، یه مرتبه نمیتونی 200 میلیون خونبها بدی، اگه اینجا گیر کردی و بنبست بود، خب یه در کریمی رو بزن، اگر نیازت رو برطرف کرد خوبه برام. سوم، اگر اینقدر تغییر بودی که دیگه زمینگیری، دیگه هیچ توان فعالیت نداره، جز در این سه مورد جایز نیست، روا نیست مؤمن آبروش رو در گروه اینون بگذاره، اونم مردم زمانه که هر کی رو فقیر ببینن بی اعتنایش میکنن، تحمیلش نمیگیرن، جواب سلامش هم نمیدن، به دادش هم نمیرسن. پارتی بازی مال کیاست؟ کیا دارن پامال میشن تو این جامعه؟ آقای محسن میشن اول دست داد، خواست عزتش رو حفظ کنه، اونم ممنون شد، گفت پسر پیغمبر من یکی از این ستا رو گرفتارم، دردش رو برای عزت گفت. حضرت اون عثمان 5 درهم داده بود، چند تومن ما باشد؟ آه حضرت مشتاق چقدر بهش داده باشد؟ 50 دینار بهش داد. 50 دینار امام حسن مشتاق بشد. امام حسین میتونست 50 دینار بده، ولی هیچ وقت بر امام خودش پیشینه میگیره. اینا خیلی حسابه، اینا خیلی حسابه. پسر جلو باباش اگه امکاناتی داره بابا در یک کار خیری میخواد شرکت بکنه، پسره نباید رو دست بابای خودش بزنه. امام حسن میتونست، امام حسین میتونست، مثل امام حسن 50 دینار، ولی امام حسین 49 دینار میداد. عبدالله جعفر هم در سخاوت شهره بود، پسر جعفر تیاره، خیلی دست و دل باز بود، هیچ کسی از در خونش ناامید نمیدن. اون دید امام حسین علیه السلام 49 دینار داد، اون 48 دینار داد. ببینید هم رعایت ادب رو کردن، هم یک آدم برشکسته زمینگیر رو سرمایه دار کردن، برو کسب کارتو بکن، برو قرضاتو بده. حالا برگشت عثمان خواست ببینه که اینا چه نتیجه گرفتن. گفت ها، خب رفتی پیش امام حسن، امام حسن چی بهت دادن؟ گفت که اونها هم به من درس دادن، درس عزت، که پیش امثال تو نیام دست مایه دراز کنن، هم درس عزت و سرفرازی به من دادن، هم یکی 50 دینار، یکی 49 دینار، یکی هم 48 دینار به من دادن. عثمان گفت که من لکه مثل هاولا الفتیه، کی برا تو مثل این جوانمردها، اینا صاحب فتوت هم، فتیه، فتیه لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، من لکه مثل هاولا الفتیه، چه کسی برا تو مثل این جوانمردها میتونست دست و دلبازی بکنه؟ اینها پناه مردم هست، اینا هیچ کسی رو از در خانه شون دست خالی بند نمیگردن. لذا امام حسن مجتبی کریم اهل بیت مشیش در زندگی، هم خودش راحت زندگی میکنه، هم برای دیگران کلید راحتی داره، قفل مشکلات رو باز میکنه و برای اونها تسهیلات به وجود میاره، آرامش دل برای دیگران به وجود میاره. امام حسن مجتبی در راه رفتنش در راه محبوب نه تنها تکبر نداره، مثل پابرهنه های بیابانی پابرهنه به سوی خانه دوست حرکت میکنه. والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، شب جمعه در پیش دارید، سحرها بلند میشید، این آیه رو خیلی دقت بکنید، نگاه کنید، اول عباد رحمان رو مطرح کرد، اینا ممتاز در بندگی هستن، بندگان مدالدار و رکورددار جامعه هستن، اینها در مشیشون بی تکبر و بی تبختر و بی اشکال هستن، اینا زمین ساز آرامش محیط و دلها و خانواده ها هستن، معذالک یبیتون برن بهم سجدن و قیام، شبا خوابشون نمیبره، روزها شیر میدان خدمت هستن، شبها رهبان عشبار بارگاه پروردگار متعال هستن. والذین یبیتون لربهم سجدن و قیام، کسانی که شبها بیتوته میکنن، در چه حالی؟ دنبال عیش و عشرت هم، دنبال بدمستی ها هستن، دنبال بدبختی ها و توطئه ها هستن، ماهواره ها دارن نگاه میکنن، فیلم ها داره ذهنشون رو بدبخت میکنه، آرامششون رو داره میگیره، با بیگانه ها دارن ارتباط برقرار میکنن، نه، اینا دنبال شبکه های شیطانی نمیرن، اینا بیخوابی به خاطر معصیتی که هم دنیاشون هم آخرتشون رو داره برباد میده، غیرتشون رو، ناموسشون رو داره، بعضی از این ماهواره ها، بعضی از این شبکه های اجتماعی، همه چیز بعض خانواده ها رو از بین برده، اینا اهل اینا نیستن. پس اهل چی هم؟ اهل خلوت با دوست، اهل خلوت با دوست. خواب هرگز نکند اون که دلش بیدار است، ما شبی صبح نکردیم به بیداری ده، اینا شبا عشق خدا خواب را بر چشمشون حرام میکنه، در دل شب بلند میشن، تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، اینا بستر رو خالی میکنن برای مناجات و آقاضی الحاجات، که گاهی طمع دارند گاهی خوف دارن، هم مجذوبن هم مرعوبن. کرم میبینن میگن منو قبول میکنن، گناه خودشون رو میبینن میگن روی ندارن. در یه همچین حاله کم تمامه کرم رو دارن، هم گناه خودشون در نظرشون بزرگ شده، نگرانن یعنی منم قبول میکنه، یعنی منم میبخشه، یعنی عقلش اینقدر زیاده این پرمندوی منم قدم هفت بیشه. یعنی این طول ندارن نابه توته میکنن، اما دور از انظارن، در خلوت شبن، به کسی خودش رو نشون نمیده. این لربه هم لام لام اختصاصه، خودش از تو معبود خودش، کسی خبر نداره این چه عالمی داره، چه عشقی داره، چه سوزی داره، چه انتصابی داره. یه به طول ربه سجدن و قیام، اینا گاهی حال سجود دارن گاهی حال رکوع دارن. سجده را خدا قبل از قیام قرار داده، با اینکه که وقتی نماز میخونه اول پا میشه قیام، بعد رکوع، بعد سجود، اما خدای متعال اول سجده را گفته بعد قیام رو گفته. یعنی دون هم ربهم سجدن و قیام. چرا اول سجده رو گفته؟ برای اینکه نزدیکترین حالت انسان به خدا حالت سجده شه. سجده های طولانی توی ماه رمضان جزء مراقباتی است که پیغمبر دستور عمل رمضان رو که 19 مورد دستور عمل مراقبتی هست، یکیش این بود. پیغمبر خدا فرمود پشتتون رو گناهانتون خم کرده، بار گناهتون سنگینه، بارتون سلام کنه به طول سجده، با طول سجده این پشتتون رو کمرتون رو نذارید گناه بشکنه بشنید. سجده طولانی در دل شب پاشید، نماز شب که میخونید به سجده که میرید، سجده رو سبحان ربی الاعلا و به حمده ستا بگید، نه پنج تو بگی، نه هفت تو بگی، نه نه تو بگی، نه یازده تو بگی، نه سیزده تو بگی، هرچی میتونی ترچی میتونی. سجده طولانی ولی تاق، یک، سه، پنج، هفت، نه، یازده، سیزده، همینجور. این سجده را این ذکرش رو بادا ببرید. گاهی هم نه اصلا عشق بریزید در حال سجده، بگید خدا خدا عبیدو که به بابه، این بنده بیچاره از چشم افتاده سر به آستان تو بذاشت. روز پنجشنبه هست در آستان شب جمعه خدا یه مش بیچاره آمدن به بارگاه شب قدر در بشاریم، روی نداریم، روی نداریم، اومدیم که یه نگاهی به ما بکنیم آباد بشیم برای شب قدر. یه بیتونه به ربهم سجدن و قیام ها. انشاءالله امروز یه دو رکعت نماز بخوانید، زمین نماز دادن بخوانید، نماز توبه دو رکعت نماز بخوانید، نماز توبه، همه گناهانی که در طول عمر یادتون میاد یه نگاهی بکن بگو اوف بر تو، ببین چی کردی بیچاره، نکنه از یاد ببری چی بدبختی های برای خودت درست کرد. اول یه نگاهی به پرونده بکن، اگه دیدی وضعیت خرابه یه نگاهی به کرم خدا بکن، بگو چقدر بزرگی، بگو چقدر کریمی، با همه این بدی ها مهمان تو هم، من رو استثنا نکردم، قاطی مهمون ها جدا اومدم تو خونه، اومدم شهر تو، ماه رمضان شهر تو هم، من اومدم وارد شهر تو شدم، به من مهلت دادی، به من عمر دادی، با این مهمون ها وارد شهر تو شدم، مهمون تو هم. اون وقت با این حال از یه طرف کرم میبینی، از یه طرف زشتی و سرفکنده میبینی. باشو داره ایتر نماز رو خجمت نماز تو. وقتی سلام نماز رو دادی، سلام نماز رو دادی، هفتاد بار بگو استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله ربي. بابا من که بی خدا نیستم، من که بی کس نیستم، بدم شکست خوردم، بر شکستم، آرودم، دل بیمارم، ولی تو ربی ربی. ببین چی میگیم؟ استغفر الله، استغفار میکنم الله، کدوم الله؟ ربی، رب خودمه. آخه خودش گفته قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. ببین اونجا خدا خودش گفته، گفته ای بنده من، با اینکه میدونه به گناهکار خطاب میکنه، ما رو اولیاء الله نیست، ما رو مقربین نیست، ما رو انبیا نیست، به ما گناهکارا خدا خطاب کرده. قل یا عبادی الذین، یه تو به امان منی، بنده منی کجا بودی؟ چرا پیش خودم نمیام؟ قل یا عبادی الذین، چون او ما رو صدا زده، ای بنده گناهکار من. حالا منم که میخوام استغفار بکنم، میگم استغفر الله ربی، استغفار بکنم رب خودم رو، بدم که بدم، ولی من خدا دارم، من رب دارم، او خودش از من نوازش میکنه، به دار و شفای عرف او آمدن. اون وقت وقتی 70 بار استغفار کردی، سرتو بذار به سجده، تا میتونی گریه کن. اگه گریه نه باید تباکی کن، زاری کن، تباکی کن در سجده، زاری کن، بگو الهی العرب، الهی العرب، الهی العرب. وقت روز کرم کریم عهد بید انشاءالله ببینیم همین امروز خدا تمام گناهانمون رو بخشیده باشه. از اینجا که میریم اینگار تازه از مادر به دنیا اومدیم. ای امام زاده بزرگ بار، دست شما بازه، شفاعت کنید. خدایا به حق امام حسن مشتبه و کریم اهل بیت همه ما رو، همه گناهانمون رو ببخش و بیامون. اله پدران و مادران و مشایخ و زمل حقوق ما رو ببخش و بیامون. اله حاجات این جمع، حوائط ملتمسین ما، گرفتاران را حاجت روا بفرمون. جمعنای ما را به اسفهان برسان. نگرانی ها از این کشور رفت بفرمون. رهبر عزیزمون رو محافظت بفرمون. مردم خوبمون رو از این وضعیت نابسامان اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی نجات بده. امام و شهدامون را از ما خوشنود بفرمون.